شیر کافر با قدرت و صلابت خشم و غرور رو باور مردی عزیز مردی آوازه شرافت عاشق ترین عاشق معنایی صداقت حاج قاسم دلاور همراه و یار و یاور نامش همیشه زنده سردار عشق و باور حاج قاسم دلاور اسطوره رشادت سردار خوب دلها مبارک شهادت
ما ملت شهادتیم ما ملت امام حسینیم بپرس ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم بیا ما منتظریم مرد این میدان ما هستیم برای شما
بسم الله الرحمن الرحیم جشنواره سراسری فرهنگی هنری ازان با عنوان ازان منتظران علاقمندان می توانند آثار خود را در این قالب ها ارسال نمایند مقالات علمی، مستند، کلیپ کوتاه، موشن گرافیک و هنرهای تجسمی خاطره شعر و داستان مهلت شرکت در جشنواره 12 بهمن سال 1400 نحوه ثبت نام و ارسال آثار از آن داد نماز داد آی آر ستاد اقامه نماز
رادیو 24 ساعته اقتصاد پژواک اندیشه های تأثیر گذار بر اقتصاد ایران و جهان شبکه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد
تئوری ذهن روایت ها چه تأثیری در تصمیم گیری های اقتصادی میذاره؟ روایت ها چطور رفتار اقتصادی مردم رو چطور یک روایت بین مردم همه گیر میشه؟ تئوری ذهن
به نام قادر پاک توانا سلام شنونده برنامه تئوری ذهن هستید من نازلی خرامان هستم و امشب همراه با همکارانم تا ساعت 12 با شما درباره روایت های اقتصادی صحبت میکنیم ماجرای به خطا رفتن افراد در عرصه اقتصاد، ماجرای به هم پیوسته و داستان دنبال دار خطاهای ما در عرصه های مختلف اجتماعی و فردیه. روایت شما از کسی که خودش رو دانای کل میدونه چیه؟ آیا تا به حال کسی رو که دچار توهم دانایی باشه دیدید یا سرگذشت اقتصادیش رو شنیدید؟ روایت امشب برنامه تئوری ذهن روایت افرادیه که گمان میکنن همه چیز رو میدونن اما عجیبه که چرا تصمیم گیری های مالی و اقتصادیشون رو با سطحی ترین لایه دانش و آگاهی میگیرن اصولاً پیش از انجام هر کار، برای گرفتن هر تصمیم، برای برداشتن هر قدم، نیاز به نقشه راه و برنامه جامع و همه‌سونگر داریم. شما چند بار اسیر مشکلات بی برنامگی شدید؟ آیا کسی که قصدش سرمایه گذاری در بازار پرفریب یا لااقل پر نقش و نگار مالیه میتونه چشم بسته بدون کسب دانش و بینش بی بهره از تجربیات دیگران قدم در این راه بگذاره و متحمل شکست سنگینی نشه؟ وقتی فکر میکنیم نسبت به تمام ابعاد یک موضوع اشراف داریم خوبه برای لحظه توقف کنیم اما آیا واقعا به تمام ابعاد این موضوع واقفیم؟ آیا تمام اون چه ما از این جریان کسب کردیم برای پیمودن تمام لایه‌های درونی اون کافیه؟ آیا مطمئنیم که لایه‌های پنهان این موضوع زیر بم‌های کار رو به خوبی درک کردیم؟ مبادا با توهم دانستن پا به عرصه بگذاریم و دست به کاری بزنیم که قصه براید. گفتم برای اینکه ذهن شما رو برای شنیدن روایت امشب آماده تر بکنم. روایت امشب درباره اثر شوفر و یا توهم دانایی. روایت رو با هم دیگه میشنویم. مدتی بود که موضوعی مهم ذهنش رو به خودش مشغول کرده بود و از همگیر شدنش در جامعه واهمه داشت. دوروبرش رو آدم های اینچنینی فرا گرفته بودن. حتی مدیر کارگزینی شرکتش هم این مشکل رو داشت. با خودش گفت واقعا راه چاره‌ای برای این توهم دانایی وجود داره؟ تصمیم گرفت با شریک تجاریش به گفتگو بنشینه و نظرات او رو هم درباره این موضوع بشنوه. چارلی مونگر شریک تجاری میلیاردر مشهور وارن بافته. اون معتقده که خودشیفتگی و توهم دانایی موضوعیه که تقریبا همه مردم جهان در سطوح مختلف با اون درگیر هستن. این توهم دانایی گاهی در بسیاری از امور از جمله سیاست، اقتصاد، پزشکی، مدیریت، دین و فرهنگ بروز میکنه. علم و دانش در هر رشته‌ای مثل کوه یخیه که بخش کمی از اون قابل رویته و بخش اعظم اون رو نمیشه مشاهده کرد. افراد سطحی نگر صرفاً بخش قابل مشاهده دانش رو میبینن و گمان میکنن که کل دانش رو دریافت کردن، در حالی که این فقط توهمی از داناییه، نه خود دانایی. وقتی قرار ناهار رو با آقای وارن بافت در یک رستوران محلی گذاشت، خوشحال بود که حتما با دست پر به شرکت برمیگرده و موضوعی که احساس میکرد تهدیدی برای مجموعه کاری خودش و از اون مهمتر برای جامعه تلقی میشه، حتما راهکاری داره. دو شریک تجاری روبروی هم نشسته و منتظر غذایی بودن که به سرآشپز محلی سفارش داده بودن. وارن بافت رو به چارلی کرد و گفت:
اون روز که تلفنی درباره یه توهم دانایی با هم صحبت کردی، اولش گفتم حالا مگه چه اتفاقی افتاده که چارلی برای یه همچین موضوعی منو به ناهار دعوت کرده، ولی از اون روز دارم آدمای اطراف و ما حتی خودم رو کنکاش میکنم. متاسفم که باید بهت بگم خیلی زیادیم، سختمونه بگیم، نمیدونم.
چارلی مونگر در حالی که دستمال گردنش رو شل میکرد گفت:
وارن، مدتی که دارم روی این موضوع کار میکنم. تو خوب میدونی که دو نوع دانش وجود داره. دانش واقعی که اونو توی مردمی میبینیم که زمان و تلاش فراوانی رو برای فهم یه موضوع صرف کردن. نوع دوم دانش شوفریه. دانش افرادی که فقط وانمود میکنن بلدن. شاید صدا یا چهره جذابی داشته باشن، اما دانشی که از اون حمایت میکنن مال خودشون نیست. اونا توتیوار کلمات رو شیوا به زبون میارن، طوری که انگار از روی نوشته میخونن.
وارن خندید و گفت:
دانش شوفری دیگه چیه؟
چارلی عینکش رو از چشمش در آورد و با دستمالی شروع کرد به پاک کردن و گفت:
الان با یه داستان برات میگم چیه. نحوه تشخیص بین دو دانش واقعی و دانش وانمودی یا همون دانش شوفری. گرچه داستانی که میخوام برات تعریف کنم تا حدی کمدی و خنده داره وارن، اما باور کن که واقعیه. ماکس پلانک رو که میشناسی.
وارن فوری گفت:
بله، دانشمند بزرگ آلمانی فیزیک و مبتکر کوانتوم، یکی از بزرگترین دانشمندهای قرن بیستم بود که تو سال 1918 با تایید آلبرت اینشتین، نیلز بور و ارنست رادرفورد که همشون مستحق کسب جایزه نوبل بودن، مستحق‌ترین شخص برای کسب جایزه نوبل شناخته شد. میشناسمش.
وارن بافت با نگاهی عمیق به مونگر گفت:
بله، کاملا درست و دقیق گفتی. پلانک بعد از اینکه جایزه نوبل رو دریافت کرد، سعی کرد تا تئوری کوانتوم رو توسعه بده و اون رو عمومی کنه. بنابراین توی قدم اول شروع کرد به برگزاری یه تور دور آلمان. توی شهرهای مختلف درباره مکانیک و فیزیک کوانتوم صحبت می‌کرد. یه موضوع کاملا جدید و ناشناخته بود، اما پلانک توی هر سخنرانی سعی کرد که دقیقاً یه محتوا رو ارائه کنه. یه راننده شخصی گرفت و به دور آلمان سفر کرد و هر بار این محتوا رو ارائه می‌کرد. راننده توی همه سخنرانی‌هاش حضور داشت و موضوعات رو می‌شنید. راننده بعد از مدتی احساس کرد که همه مطالب پلانک رو یاد گرفته. یه روز که داشتن به سمت محل سخنرانی می‌رفتن، رو کرد به پلانک و گفت: آقای پلانک، می‌خوام یه مطلبی رو بهتون بگم. واقعاً دیگه موضوعاتتون تکراریه. خودتون خسته نشدین از بس همینا رو مرتب تکرار کردین؟ پلانک اون موقع یه لبخندی زد و گفت: پیشنهادی داری بگو.
وارن بافت وسط داستانی که چارلی تعریف میکرد پرید و گفت:
قابل حد زدنه، بذار من ادامهشو بگم. حتما راننده پیشنهاد کرد که میتونه به جای پلانک سخنرانی کنه و مطالب کوانتوم رو واسه دیگران ارائه کنه. ها؟
چارلی پاسخ داد:
آفرین وارن، دقیقا همین کارو کرد. از پلانک راننده خواست که برای سرگرمی یه بار اجازه بده که اون به جاش توی مقصد بعدی، یعنی توی مونیخ، سخنرانی کنه. این کار برای هر دوتاشون جذاب و تفریحی بود. هر دو لباساشون رو تعویض کردن و راننده بود که به جای پلانک نشست. توی مونیخ راننده بدون هیچ استرسی خیلی خوب توی جلسه درباره مکانیک کوانتوم صحبت کرد و شنونده هام لذت بردن.
وارن بافت که با تعجب داشت به حرفای چارلی مونگر گوش میداد گفت:
باور کردنی نیست، واقعا اینقدر خوب مطالب رو حفظ کرده بود. عجیبه که نگران و مضطربم نشده. آخرش چی میشه چارلی؟
چارلی درنگی کرد و پاسخ داد:
اتفاقا آخرش جالبه وارن. توی انتهای جلسه فیزیکدانی که توی جلسه بود از جاش بلند میشه و یه سوال علمی سخت رو ازش پرسید.
وارن فوری با استراب گفت:
اینجا دیگه حتما لو رفت ماجرا.
چارلی خندید و پاسخ داد:
نه، بالاخره آدم باهوشی. البته که جواب سوال رو هم اصلا نمیدونست، اما دستپاچه نشد و در نهایت خونسردی گفت: من تعجب میکنم توی شهر پیشرفته‌ای مثل مونیخ سوالهایی به این اندازه پیش پا افتاده و ساده مطرح میشه. سوالهایی که حتی شوفر منم پاسخشو میدونه. آقای جان ازت خواهش میکنم به سوال این همکار عزیزمون پاسخ بدیم. پلانک از جاش برخاست و پاسخ اون فیزیکدان رو داد.
وارن در حالی که داشت برای خودش آب میریخت گفت:
باور کردنی نیست، این داستان واقعیه چارلی؟
چارلی پاسخ داد:
بله آقای وارن، واقعیه. موضوعیه که مستقیماً نشون دهنده میزان توهم دانایی در بشره.
وارن بافت با مکس آب رو جرعه جرعه نوشید و گفت:
بیراه نیست که انیشتین معتقد هر فرد ساده لوحی ممکنه موضوعی رو بدونه، اما فهمیدن موضوع چیزیه که اهمیت داره. توهم دانایی یعنی این که ما فکر کنیم همه ی جوانه به یه مطلبی رو میدونیم، پس قاطعانه در مورد اون اظهار نظر میکنیم، در صورتی که اشتباه میکنیم. یعنی این که ما موضوعی رو یا نمیدونیم یا اشتباه و ناقص میدونیم، و علت اصلی توهم دانایی تصور ناقص ما نسبت به تمام جوانه به یه مطلب و بعداً مقایسه دانش خودمون با همون تصوره. پس اگه توی جامعه ای روال اینجوری باشه که هر کسی بی محابا در هر امری مدعی دونستن بشه و مردم تفاوت بین فهم متخصص و مدعی رو تشخیص ندن، یا به اصطلاح شوفر به جای دانشمند اظهار نظر کنه و دانشمند بخواد ماشین رو هدایت کنه، یعنی شوفر در مسند دانشمندان و دانشمندان در جایگاه شوفر فعالیت کنن، امور اون جامعه به سمت قهقرا میره.
گارسون در همین حین غذا رو آورد و روی میز این دو شریک تجاری چید و از اونها خواست اگر چیز دیگری لازم دارن دستور بدن. اونها مشغول غذا خوردن شدن. وارن بافت بعد از تمام شدن غذا گفت:
چارلی، داستان اثر شوفر خیلی جذاب. یه فکری دارم. یه روز مشخص قرار بذاریم که همه کارمندامونو به این رستوران دعوت کنیم و همین داستان شوفر رو کاملا براشون شرح بدیم. مطمئنم این داستان دهان به دهان میچرخه و حداقل اون دسته از انسانها که اهل اندیشیدن هستن رو به تفکر وامیداره. چارلی، منم سعی میکنم برای اون روز مطالبی رو برای یه سخنرانی جذاب و شیرین آماده کنم.
چارلی مانگر از این پیشنهاد وارن بافت استقبال کرد و گفت:
توهم دانایی بیماری بسیار خطرناکیه. میزان تلفاتش از هر ویروس کشندهی بیشتره و گسترش این توهم در بین اقشار مختلف هر جامعه موجب میشه که برخی خودشونو در همه امور عقل کل بدونن و از کلمه نمیدونم فراری باشن.
همه میدونیم که قصه ها، روایت ها، خاطره ها و حتی افسانه ها میتونن روی زندگیمون تأثیر بگذارن. اما نظرتون چیه اگه بهتون بگن که یک روایت ساده میتونه منجر به یک تصمیم مهم اقتصادی بشه؟ تئوری ذهن. برنامه رادیویی تئوری ذهن به پاسخ این سوال میپردازه. اینکه در طول تاریخ روایت ها چطور تونستن بر تصمیم های اقتصاد تأثیر بگذارن. میخواهید بدونید که در کدام مقاطع تاریخی چه قصه هایی روی اقتصاد کدوم کشورها تأثیر گذاشته؟ تئوری ذهن و روزهای زوج ساعت 23 از شبکه رادیوی اقتصاد بشنوید. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تئوری ذهن روزهای زوج ساعت 23. بازپخش روزهای فرد ساعت 23.
شنونده برنامه تئوری ذهن از شبکه رادیویی اقتصاد هستید. از شما سپاسگزاریم که ما رو همراهی میکنید. اما طبق روال برنامه های تئوری ذهن، بعد از شنیدن روایت در قسمت کارشناسی و در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم. در این قسمت هم بهره میبریم از حضور کارشناس همیشه همراه برنامه، جناب آقای دکتر علی مروی، کارشناس محترم اقتصادی، و همینطور جناب آقای عباس‌علی یزدانی، جامعه شناس، از طریق ارتباط تلفنی در جمع ما و در استودیوی برنامه تئوری ذهن حضور دارن. به هر دو بزرگوار سلام میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه آقای دکتر مروی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب آقای یزدانی عزیز و شنوندگان خوب برنامه تئوری ذهن رادیو اقتصاد در خدمت.
خیلی متشکرم جناب آقای یزدانی، عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید.
من سلام عرض میکنم هم خدمت شما، هم خدمت مهمان محترم برنامه و همه مخاطبین عزیز و گرانقدر این برنامه در خدمت.
سپاسگزارم از شما و از دیدگاه های کارشناسی شما در ادامه بهره مند خواهیم شد. اما جناب آقای دکتر مروی، روایتی که شنیدیم امشب روایت شوفر یا توهم دانایی بود. ما تو جامعه، تو ارتباطاتمون، تو محل کارمون، در مراودات اجتماعیمون، در زندگی شخصیمون با افرادی مواجه میشیم که توهم دانایی دارن. حالا بماند که چجوری میشه تشخیص داد، که حالا تو بحثای بعدی دنبالش میریم که چطور یک فرد توهم دانایی داره. میخوایم ببینیم که این موضوع مستقیم در اقتصاد و در تصمیم گیری های اقتصادی ما چه تأثیری میگذاره.
خیلی متشکرم. ما توی موضوع اطلاعات که حالا بخش یعنی اصلی برنامه امشب هست، در اقتصاد گیرنده موضوع هستیم و موضوع رو دریافت میکنیم. یعنی چی؟ ببینید، ما مثلا توی اقتصاد در مورد پسنداز، نرخ بهره، نرخ سود، همه اینها صحبت میکنیم، هزینه و غیره. اما وقتی که میرسیم به موضوع اطلاعات، میگوییم که در اقتصاد ما بازار کاملی رو داریم که در آن اطلاعات به صورت کامل بین خریدار و فروشنده، بین همه افراد وجود داره. لذا فرض ما در حوزه اقتصاد این هستش که اطلاعات کامل بین همه وجود داره، و اگر اطلاعات کاملی وجود نداشته باشه، الزاماً ما نمیتونیم بگیم که اون اقتصاد رقابتی هست، شرایط رقابت کامل و افیشنسی و کارآمدی کاملی وجود داره. لذا ما تو اقتصاد در این حوزه میگیم ما گیرنده بحث هستیم، یعنی ما خیلی نمیتونیم ورود به این پیدا بکنیم که اطلاعات ناقص چه تأثیری میگذارد. اما کجاها تو اقتصاد تأثیر میذاره؟ دو جا در اقتصاد خرد و کلان اینو خیلی جدی داره خودش رو نشون میده. یکی در رابطه با اطلاعات ناقص داشتن در زمان انجام یک معامله است. یعنی دو طرف یک معامله، شما میخواید ماشینی رو بخرید، این ماشین رو من نمیدونم اون برای چه اطلاعاتی وجود داره، آیا چه اتفاقی براش افتاده، تصادف کرده، تصادف نکرده، موتور سوزونده و غیره، اما فروشنده همه این اطلاعات رو داره. چون دو طرف اطلاعاتشون ناقص هست، میتونه معامله به نفع یکی و ضرر یکی دیگر تموم بشه. این در حوزه خورده. در حوزه اقتصاد کلان هم ما یه جای خیلی مهم داریم، اونم تو موضوع تعیین دستمزده. موقعی که میخوایم دستمزد کارگران رو برای سال آتی تعریف بکنیم که جلساتشون میذارن، کارگران وقتی میخوان چکوچونه بزنن برای قیمت ها، برای دستمزدشون، بر اساس چی چکوچونه میزنن؟ بر اساس اطلاعاتشون از سال آینده. یعنی میگن تورم سال آینده اینقدره، پس منم باید به دستمزدم اینقدر اضافه بشم. که اینجا یه بحث مفصلی در حوزه انتظارات پیش میاد که اینها دو تا بخشیه که ما تو حوزه اقتصاد گره می‌خوریم به موضوع اطلاعات و دانش مردم. حالا تو این شرایط اگر ما آدمی رو داشته باشیم مثل این داستان شوفر شما، آدمی باشد که زیادگو باشد اما اطلاعات کمی داشته باشه، حتما در هر دو جنبه متضرر می‌شود. یعنی چی؟ اگر ما در تشکل‌های کارگری آدم‌هایی رو داشته باشیم که زیاد حرف بزنن اما اطلاعات درستی از حوزه اقتصاد نداشته باشن، نمیتونن دستمزد کارگر رو خوب تعریف بکنن. و یا در خرید و فروش اون خودرو، اگر من خریدار الکی ادای آدمایی رو در بیارم که مطلعم و میدونم چه اتفاقی داره میفته، بخوام این کارو بکنم اما واقعا اطلاعات درستی نداشته باشم، باز متضرر خواهم شد. حالا نهادهایی رو داریم، شرکت ها و مؤسسات و اینها تعریف میکنن برای اینکه این تقارن اطلاعات رو ایجاد بکنن، اما اونا رو هم واردش نمیشن. میخوام بگم تو داستان شوفر با اینکه خیلی حوزه اقتصادی نیست، اما اشارهش به حوزه اطلاعات و دانشه که این هم تو اقتصاد خود هم تو اقتصاد کلان خودش رو نشون میده.
خیلی متشکرم. اما جناب آقای یزدانی، شما نگاهتون به روایت شوفر و یا همون توهم دانایی، افرادی که دچار توهم دانایی هستن چیه؟ چه تأثیر اجتماعی داره؟
عرض خدمت شما که ببینید، من اگه بخوام از نگاه اجتماعی به این موضوع بنگرم، باید چند تا نکته اشاره بکنم. یعنی در واقع توجه مخاطبین محترم رو چند نکته جلب بکنم. اول اینکه ما دو تا موضوع داریم. یکی حالا بفرمایید شما توهم داناییه، به این معنی که من فکر میکنم یه چیزی رو میدونم، فکر میکنم یه چیزی رو بلدم، حالا یا درست یا غلطه یا نیمه درسته به هر تعدیل. نکته دوم ابراز مسئله یه که من فکر میکنم میدونم. نکته ما اینجا و مشخصا در مورد این داستان در مورد نکته دومه، یعنی اینکه خب خیلی ها ممکنه خیلی چیزها رو بدونن یا ناقص بدونن، یا به فرمایش های دکتر اطلاعات در واقع نیمه کاملی داشته باشند و اینها. خب اون یه بحث جداگونه که در مورد تحلیل هم میشه کرد، ولی نکته مهمتر اینه که من آن چیزی رو که فکر میکنم بلد هستم و در موردش اطلاعات دارم رو بیام بیان بکنم و ابراز بکنم. خب این یعنی خطر نکته دوم خیلی بیشتر و در واقع جای تحلیل براش بیشتره.
آقای دکتر، من این قسمت رو متوجه نشدم، یعنی اگر یه مقدار بیشتر تشریحش بکنید ممنون میشم. که اگر من اطلاعات دارم و ابرازش میکنم، این از چه منظر تهدید محسوب میشه؟
آره، من الان بحث بعدی رو بکنم میشه مشخص شه. منظورم اینه که من بیام یه جایی به اصطلاح افاضه فضل بکنم و خودم رو به عنوان یک دانشمند جا بزنم، به عنوان در واقع متخصص در موقعیتی قرار بدم و بخوام حرف بزنم و انتظار داشته باشم بقیه این صحبت‌های من رو گوش بکنن. خب اگه موقع اصلا خودم یه مطالعه‌ای رو در مورد یه موضوعی دارم، مثلا یه کتاب در مورد ستاره شناسی می‌خونم، پیش خودم فکر می‌کنم من منجمم، یه به اندازه یک منجم اطلاعات دارم، ولی به کسی با کسی این رو در میون نمی‌ذارم. این خودش یک خطراتی داره که حالا در انواع پیشرفته‌تر سراغ توهم و سراغ در واقع بیماری‌های یا مزمن یا کرونیک روانشناسی و روانپزشکی ما میریم، اون یک بخشه. بخش دوم که عوارض اجتماعی داره اینه که من با این تصور که بلد هستم و میدانم و متخصص هستم میرم یه جایی و حرف میزنم، خودم رو در کرسی قرار میدم که یک متخصص کامل باید حضور داشته باشه و حرف میزنم و در واقع این توهمم رو به عملیات تبدیل میکنم، یعنی ابراز میکنم به اصطلاح. برای این نکته دوم من فهم میکنم اگه بخوام تحلیل بکنیم باید سه تا هیته توجه بکنیم. نکته اول این که اون بیان، حالا ما ادامه فرمایش شما، بیان توهم آمیز در چه موضوعی داره گفته میشه. اگر آنچه به فرمایش آقای دکتر در حوزه اقتصاد باشه برای مثال، یا مثلا چون موضوعات که خیلی تخصصی تر و خیلی در واقع نیاز به محاسبات دقیق تر باشه، خب این یک نوع عوارض خواهد داشت. چه موقع هست؟ نه، من در مورد یک سری موضوعات عمومی دارم صحبت میکنم که خب ممکنه عوارض کمتری بیان و ابراز اونها چه برای در واقع شنونده مستقیم من و چه برای اون کامیونیتی، اون جامعه‌ای که دارم توش زندگی میکنم و در واقع عوارض این صحبت های من داره مستقیم و غیر مستقیم بهره من میشه داشته باشه. و اولین نکته موضوعه. اگر موضوعی که من دارم در موردش بدون دانش و تخصص لازم صحبت میکنم و در واقع این دانش نداشتم رو ابراز میکنم، اگر موضوع حساسی باشه و در واقع پردامنه باشه، طبیعتا عواقب وخیمتری خواهد داشت.
خیلی متشکرم آقای یزدانی، به نقطه خیلی خوبی تو بحثمون رسیدیم. اگه اجازه بدید یه فاصله بگیریم، یک بخش دیگری از برنامه رو بشنویم، برمیگردیم و این بحث جذاب رو با شما و آقای دکتر مروی پی میگیریم.
امشب میخوام براتون کتاب توهم آگاهی، چرا هیچ وقت در اندیشیدن تنها نیستیم، نوشته استیو اسلومن و فیلیپ فرنباخ رو معرفی بکنم. کتاب توهم آگاهی، چرا هیچگاه در اندیشیدن تنها نیستیم، به سوالهای پیرامون ذهن بشر و نوع کارکرد اون میپردازه و نقش و جایگاه توهمات رو توی تمامی تصمیمات بشر، چه در ابعاد فردی چه توی ابعاد اجتماعی بررسی میکنه. ذهن انسان هم نبوغامیز عمل میکنه، هم اسفبار، هم درخشان ظاهر میشه، هم نابخرد. انسان‌ها قادرند که چشمگیرترین دستاوردها و شاهکارها رو به ارمغان بیارن. چه جوریه که مردم میتونن همزمان شما رو با نبوغ خودشون مبهوت و با نادانی خودشون ناامید کنن؟ چه جوریه که اینجوری چیره دست عمل میکنن در حالی که فهم اندکی دارن؟ اینها سوالاتیه که کتاب توهم آگاهی، چرا هیچگاه در اندیشیدن تنها نیستیم، به اونها پاسخ میده. استیو اسلومن و فیلیپ فرنباخ در بخشی از کتاب به اهمیت درک درست از کارکرد ذهن می‌پردازند و تلاش می‌کنند تا شما را به فهم غنی‌تری نسبت به اون چیزی که در ذهنتون رخ میده برسونه. آشنا بشیم با استیو اسلومن و فیلیپ فرنباخ به عنوان دو نویسنده کتاب توهم آگاهی. آقای اسلومن به عنوان استاد در زمینه علوم شناختی، روانشناسی و زبانشناسی در دانشگاه بران به تدریس مشغول هست و آقای فرنباخ توی دانشکده کسب و کار لیدز در دانشگاه کلرادو مشغول به کار است. و بخشی از جملات برگزیده کتاب رو هم به عنوان بخش پایانی تقدیم حضورتون میکنم.